بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه گذشته این فرضیه که دین اسلام بعد از پیامبر گرامی اسلام روند تکاملی را طی کرده و همچنان هم این روند ادامه خواهد داشت، این را نقد کردیم و دلیلی که بر این فرضیه آمده بود، آورده شده بود، آن را بررسی کردیم. عرض کردیم که اساس استدلالی که آورده شده است بر این است که چون دین اسلام به صورت تدریجی پدید آمده و تکامل یافته است و از طرفی هر پدیده‌ای که تدریجاً پدید می آید و تکامل پیدا می کند، اون به صورت لاینقطع همواره روند تکاملیش ادامه خواهد داشت، پس نتیجه گرفته بودن که دین اسلام نیز این خصوصیت را دارد. که این را ما نقد کردیم، عرض کردیم که ما چنین قاعده ای نداریم به لحاظ عقلی یا به لحاظ تجربی که اگر یک پدیده ای چه بشری چه طبیعی تدریجاً حاصل شد و تکامل یافت، الزاماً روند و سیر تکاملی آن به صورت همیشگی ادامه پیدا بکند، بلکه خلاف آن را هم داریم، شواهدی هم عرض کردیم. و بعد نهایتاً نتیجه بحث این شد که اگر یک پدیده‌ای باشد که تدریجاً حاصل می شود و هنوز به کمال مطلوبش نرسیده است، تا وقتی که به کمال مطلوبش نرسیده فرض سیر تکاملی در آن فرض درستی است. این که حالا در واقعیت آیا سیر تکاملیش ادامه پیدا می کند یا متوقف می شود یا سیر نزولی پیدا می کند، بحث آخر است. به لحاظ عقلی و فرض عقلی قاعده این می شود که هر پدیده بشری یا غیر بشری که وجودش تدریجی است، تکاملش تدریجی است، تا وقتی که به کمال مطلوب، یعنی اون مرتبه از فعلیت که قابلیت اون را استعداد اون را دارد، تا وقتی که به آن نقطه نرسیده است، این به لحاظ فرض عقلی امکان این که سیر تکاملیش ادامه پیدا بکند هست، تا وقتی که به کمال مطلوب رسید. اما وقتی که به نقطه کمال مطلوبش، یعنی اون مقدار از ظرفیت و قابلیت که دارد، وقتی پر شد پیمانش، ظرفش پر شد، دیگه جای خالی برای او باقی نمونده، عقلا فرض تکامل در آن باطل است. پس این امر این مسئله برمیگردد به این نقطه که آیا اصلا فرض تکامل شدنی است، صحیح هست، یا فرض تکامل ناصحیح هست. دایر مدار این شد، اگر به کمال مطلوبش رسیده است فرض نادرست و اگر نرسیده است فرض درست. خب حالا بر اساس این قاعده عقلی میان سراغ اسلام. گفتیم که خب ما دین اسلام دلائل هم عقلی و هم نقلی داریم که قله کمال در دین است، یعنی اون مقدار از ظرفیت قابلیت که در حوزه دین یعنی تشریع فعل تشریعی الهی برای هدایت بشر، اون مقداری که بشر ظرفیت داشته، قابلیت داشته که از طریق دین و قوانین دینی، معارف دینی، مسیر هدایت برای او روشن شود، تبین رشد از غی در همه حوزه ها بشود، این دیگه شده. مجموعه از اونچه که به نام اسلام، دین اسلام هست، این قله در دین، در تشریعه. اولا همون آیه شریفه الیوم اکملت لکم دینکم هست، ثانیا روایاتی که دلالت می کند بر این که شریعت اسلام آخرین شریعت و تا قیامت بشر بایستی بر اساس این شریعت عمل کند. از کردیم که اگر ما فرض کنیم یک کمالی را فراتر از این شریعت اسلام که انسانها قابلیتش را دارن، اما این شریعتی که تا ابد مبنای زندگی انسانها هست باید باشد، فاقد اون کمال است، این برخلاف رحمت و حکمت و لطف الهیه، قطعا باطله. یعنی این فرض مستلزم نقص در مورد خدای متعاله. با توجه به این وجوهی که قبلا هم توضیح دادیم، پس این حرف حرف بی اساسی است. یعنی انصافا یک حرف بسیار سست، کودکانه و نفخته است که ما بگوییم که چون دین اسلام تدریجا پدید آمده و تکامل پیدا کرده، پس حالا بایستی تا ابد این سیر تکاملی خودش رو ادامه بدهد. این فرض بسیار بی اساس است. بعد یک نکته ای را هم اشاره کردیم که برای انسان سوال مطرح می شود که طراح این فرضیه چرا این حرف را زده؟ حالا آیا واقعا متوجه نبوده؟ این مقدار مطالبی که توضیح دادیم، ایشون به اینها آگاه نبوده، یک توجه نداشته، غفلت کرده، دو یا اینکه احتمال دارد دچار یک مغالطه ای شده باشد. بالاخره انسان معصوم که نشد از مغالطات، رهزن فکر و اندیشه انسان هستن، کلی معصوم نیست، گاهی دست خوش واقع میشه، در تاثیر قرار میگیره. حالا بخصوص که یک تعلقات نفسانی و مواضع مثلا فکری، حزبی، جناحی چیزی هم باشه که اونها هم بسترسازه، یعنی زمینه های همین مغالطه ها را فراهم میکنه، آدم گاهی دچار پیش داوری میشود، تسرع میکنه در قضاوت. اینا گاهی هست که اینا آفات و آسیب های پژوهشه که انسان های غیر معصوم گرفتار اینا میشن. بالاخره حالا آیا ایشان چون مثالهایی که در کلماتش آورده، من از اونجا عرض میکنم مطالبی که ایشان در سایر عبارتهاش هست مطالبی است بعدش درسته، نتیجه غلطه، بله اون حرفا حرفای نادرستی نیست. این که مثلا گفتن که خب بعد از پیامبر مسلمانان در زمینه جغرافیای اسلام، دست جغرافیای اسلام نقش داشتن، دایره و مساحت جغرافیای اسلام دست پیدا کرده، حالا بگیم تکامل پیدا کرده، خب این که خب حرف درست نیست. فتوحات اسلامی بعد از پیامبر اینها واقع شد، مثلا ایران که خارج از قلمرو اسلام بود داخل در قلمرو اسلام شد، منطقه های عظیمی از روم و کشورهای مختلف در قلمرو اسلام قرار گرفت. اینا راشون داره، چون در عبارت های بعدی اینا را آورده به عنوان شواهد دست اسلام و تکامل اسلام. یا مثلا تجربه هایی که مسلمانان در حکومت دینی پیدا کردن به صورت کاملتر، حالا کاملتر که از میکنیم یعنی به لحاظ کمی مصداقی، وقتی که جمعیت مسلمانان بیشتر شد و قلمرو امت اسلامی هم گسترده تر شد، نیازها و مشکلات و اختلافات و مسائل مدنی بست پیدا کرد. مسلمان تجربه جدیدیه، اینکه قراردادی پیمانی با یک قبیله‌ای بشود، گروهی بشود، اهل کتابی، اهل زمینی محدود، تا اینکه حالا یک ارتباطی پیمان جهانی، مثلا پس امروز ما، ایران ما، ایران اسلامی ما، نظام جمهوری اسلامی ما چه قابل مقایسه است با اون حکومت محدودی که در مدینه تشکیل شده. از این نظر اینا حرفای درستی است، اینا یک تجربه های جدیدی است. اما آیا اینها دلیل بر تکامل اسلام است؟ ملاحظه فرمایید، اینا در عبارت های ایشون هست. من عرض میکنم به نظر میرسه که حالا یک مغالطه‌ای در کلام ایشون رخ داده. آیا امریس یا سهدی خدا میدانه؟ نمیدانه، اما بالاخره مغالطه هست، یعنی مطالب درستی وضع و مالیسه به علتن علتن دیگه یکی از اقسام مغالطه هست. یکی از مغالطه های معنوی اینه که طرف مقدمات درستی بیاورد اما نتیجه نادرستی بگیرد، این حرف درست را مقدمه کنه برای حرف نادرست، این میشه مغالطه. حالا یا امریس یا سهوی را عمدی باشه از نظر ارزشی ضد ارزشه، اما اگر سهوی باشه خب یک خطا کرده. لذا در اینجا من برای اینکه این بحث روشن بشود چند گزینه به نظرم آمده که اینا را از هم باز کنیم، ببینیم کدوماش تکامل درش رخ داده است، کدوماش نداده، و اونی که داده حالا رفت به مدعا داره یا نه. 4-5 تا گزینه هست که برای اینکه بحث باز بشه این 4 تاست نظرم بله عرض میکنم. 1، فرض اول در تکامل و گزینه اول این است که بگوییم بر معارف دین، بر احکام دین اسلام و معارف دین اسلام افزوده شده یا غنا پیدا کرده، یعنی ژرف‌تر شده، عمیق‌تر شده. پس کنیم در مقام ثبوت ها، یعنی خود احکام و خود معارف تکامل پیدا کرده، یعنی افزایش پیدا کرده. یا اینکه یک نوع مثلا غنای ذره عمق از ذره ژرفا غنی‌تر شده، عمیق‌تر شده، عمق پیدا کرده، یعنی سطح حکم بالا رفته باشه، نه حالا تعداد حکم، فقط تعداد حکم نباشه. این یک فرض است دیگه. این فرض اگر باشه فرضش که دقیقا به بحث ما میخوره، این تکامل اسلام در واقع وصف به حال خود اسلام است. تکامل صفت خود دین اسلام، یعنی معارف اسلام، احکام اسلام است. و این فرض غلطه. ادله پیشین مباحث گذشته بیانگر اینه که این فرض رو ما نمیتونیم بپذیریم، فرض نادرستی است. نه چیزی بر معارف احکام دین افزوده میشود الی یوم القیامه، یعنی اگر افزوده بشود بدعت است. میتونیم که افزوده نمیشود از جانب خدا افزوده نمیشه که حق باشه. افزوده ی حقی نداریم، حالا افزوده ی باطل که بدعت نمیکنه. پس این فرض اول که دقیقا مربوط به مسئله بحث ما هست این باطله. 2، فرض دوم این است که بگوییم فهم مسلمانان و پیروان اسلام نسبت به معارف و احکام دین از پیشینیان کامل تر است، بیشتر از کمم و عمیق‌تر از کیفم به لحاظ کیفی. این هم یک فرض است. این وقت میگیم تکامل مقصودمون این باشه که مسلمانان در طول زمان الی یوم القیامه به فهم بیشتر و فهم کاملتری نسبت به همان معارف و احکام ثابت میرسن. خب این فرض درست است یا نه؟ حالا اولا درست باشه یا نباشه ربطی به تکامل دین ندارد. یعنی ما بالعرض به جای ما بالذات، مغالطه اشتباهه. حالا چه درست باشه چه نباشه خارج از بحثه. بحث ما در تکامل اسلام است، یعنی احکام و معارف اسلام. حالا البته این آیون چون حرفای مختلفی دارن، گاهی میگن اسلام تاریخی، اسلام مثلا در مرتبه آغاز یه بحث است، اون که پیام برآورده، اسلامی که در تاریخ تبلور و تجلی پیدا کرده، میگن اسلام تاریخی. اسلام تاریخی خب فهم مسلمانان و بس جغرافیا و اینا همه جزء بشه، میشه جزء اسلامه. یعنی اون وقت میشه گفتش که اسلام یعنی اسلام تاریخی. اسلام به معنای اون رفتارها، فرهنگ و مدنیت و تمدن اسلامی، اسلام تاریخی یعنی این. خب این البته از بحث ما بالاخره خارجه. حالا ما کسی بگه را اسلام تاریخی میگویم، میگم ما به این اسلام تاریخی کاری نداریم، بحث در اون اصل اسلام، قوانین احکام اسلام. حالا این حرف درست است یا نیست؟ نسبت به معصومان که درست نیست، یعنی که بگوییم مسلمانان، مسلمانان مثلا ابو علی سیناها، ملا صدراها، حافظها، سعدیها، مولویها، امثال اینا، اینها به فهم از معارف و احکام میرسن که این فهمشون بیشتر و عمیق‌تر است از خود پیغمبر یا مثلا از امیرالمومنین یا ائمه اهل بیت. این غلط نسبت به پیامبر و معصوم. نسبت به غیر پیامبر و غیر معصومین، مثلا به صحابه، صحابه پیغمبر، اونایی که امیرالمومنین رو بگذاریم کنار، ائمه اهل بیت رو بگذاریم کنار، صحابه و تابعین و عصر اول، بگوییم روز به روز فهم مسلمانان نسبت به معارف دین، به قرآن کریم، به احکام دین از پیشینیان چمن و کیفن رشد داره، رو به رشده. این الشد گفتیم که نسبت به غیر پیغمبر و غیر معصومین، یعنی فل جمله درست است. فل جمله یعنی دل جمله، ما نمیتونیم ادعا کنیم دل جمله ها که بگوییم که در به مرور زمان انسان هایی که میآیند از تمام غیر معصومین پیشین فهمشون بالاتره، ما نمیدونیم این را. یعنی حقیقتا میتوانیم ادعا بکنیم که مسلمانان مثلا فقیهان عصر ما، عارفان عصر ما، حکیمان عصر ما، یا بعدا از سلمان بیشتر اسلام فهمیدن، نمیدونیم. این را میگیم نمیدونیم. در مثلش نخبگان مثل سلمان که یک مقام ویژه‌ای داره، یعنی بعضی از افراد اصلا معصوم نیستن در گذشته، اما اینا مقامات ویژه دارن، که لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله و لکفره. ما واقعا راجع به اینا هم نمیتونیم قضاوت بکنیم که بگوییم بله مثلا مرحوم آیت الله بومجردی از سلمان فقهش قوی تر بوده، نمیدونیم، اینا از زهارا بیشتر میدونسته. یعنی از خصیصین اصحاب پیغمبر، از خصیصین اصحاب ائمه ما نمیدونیم انصافا. یعنی بنده که از فکر میکنم نمیتونیم قضاوت بکنیم، شاید اونها کمتر لااقل نمیدونستن، شاید هم میدونستن، میگیم چون نمیدونیم. اما از اونها که بگذاریم چرا؟ یعنی از اون خواص قله ها، از اون خصیصین که حامل اسرار بودن، بعضی از اصحاب پیغمبر، اصحاب ائمه اسراری در اختیارشون بوده، ترجمه فرمایید، مثلا اون آقای شهرستانی، عبدالکریم شهرستانی در ملل و نهل راجع به همشرتی یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام، حالا فکر میکنم جابر ابن یزید باشه، جابر ابن یزید جعفی، حالا ایشان است یا غیر ایشان است، حالا یک کمی تردید کردم، میگوید که ایشان از اصحاب سر امام باقر بود، از اصحاب سر بود، اسرار علوم امام باقر میدانست. پس آنچه که به ایشان نسبت داده شده است در مسائل نادرست معرفتی و اعتقادی باطل است. این شهرستانه میگارم شیعه نیست، میگه چون ایشان از اصحاب سر امام باقر بوده، از حضرت باقر علیه السلام بوده، پس این نسبت هایی که به او دادن که نمیخوانه، یعنی همخوانی نداره با اون چیزی که از امام باقر رسیده، یعنی مثلا تجسیم و تشبیه و امثال این چیزا با این درس‌ها رو ائمه نسبت دادن، یعنی شخصیت اینا رو می‌خواستن خراب بکنن، باطله. توجه می‌کنم که بنده اونجا تو بند بحث فرق مذاهب گفتیم که این حرف آقای شهرستانی کلی است. اختصاص به جابر بن یزید نه، هشام بن حکم همینطوره، هشام بن صالح هم همینطوره. همه اصحاب ائمه و زبده ها که احیانا در کتاب‌های ملل و نهل و تاریخ عقاید نادرست بهشون نسبت داده شده است، اما باطله طبق همین معیار. حالا از اینها که واقعا بگذاریم چرا حرف درست نیست؟ بله، یعنی به مرور زمان فهم پیروان اسلام، امت اسلامی کمن و کیفن افزایش پیدا کرده. پس این اما ربطی بالاخره به بحث ما که تکامل خود اسلام و معارف اسلام باشد نداره. بنابراین این هم راجع به این گزینه، این فرضیه که بحث تکامل علمی است. برای مردم دیگه، یعنی برای عموم مردم اینا تدریجا بیان شده است. اما اینکه افرادی بوده باشن اینها حامل اونها، عالم به اونها بودن، نه خیلی بیان شده. تکامل نیست دیگه، نه کامل نشده، یعنی بیان تدریجی قوانین کامل اسلام است که از جانب خدای متعال به پیغمبر وحی شده، پیامبر تدریجا اون را در اختیار مردم قرار داده. چیزی نمانده که بعداً بخواهد به اصطلاح از جانب خدای متعال بیاید حق گفتیم، یعنی یک حکم حقی افزوده بشه، نداریم. تمام اون چیزی که بیان می شود همونهایی است که از جانب خدای سبحان به پیامبر گرامی اسلام وحی شده. حالا اون بحث امامت شیعه چه میگوید و چه میشود اینا بهش میرسن دیگه، چون یکی از استدلالهای ایشون هست که میگوید شیعه در باب امامت حرفی دارد که نظر من را تأیید میکنه. اینا را میرسن ببینیم چی از میکنم. اینا راجع به گزینه دوم که مسئله تکامل در فهم است نسبت به معارف و احکام دین. نه، این اتفاقا یعنی کماله، نه تکامله. کمال فقه هست، کمال فقاهت هست که معنیش این است که به قول استاد شهید مطهری رضوان الله علیه یکی از معجزات اسلام است که در عین ثابت بودن متحول است. یعنی این جمع بین ثابت و متغیر از معجزات هست، یعنی خیلی کار قهرمانانه یه که بشود دو مقوله به ظاهر ناسازگار را با هم سازگاری داد. معنیش این است که در متن این تشریع، در متن این تشریع سازکار و قانون تکامل تعبیه شده. حالا جای خودش بحث خیلی زیاد داره، بحث عمیقه. متاسفانه من خدا شاهد این حرفای امثالهای سروش که مراجعه میکنم میبینم نوعا در اثر نداشتن یک فهم دقیق و عمیقی از حالا مباحث فقهی یا مباحث حکمی یا دیگری اومده یه چیزی رو گفتم. ان شاء الله نمیخوام وارد این بحث بشم، بحث دیگه نیست، دارم اشاره میکنم. یه جایی آمده گفته است که به آقایان وقت میگیم اسلام مثلا به مرور کامل میشه و کامل نیست، نیازهایی داره فلان، میگن آقا فقه ما فقه کامل است، احکام اولیه دارد، احکام ثانویه دارد، برای ثابت ها حکم دارد، برای متغیر ها هم حکم دارد. اون وقت ایشون اشتباهی در فهم است، میگه خب این که دیگه دین نشد، یعنی چیز عرفیه، به هر جا شما مصالح اختزا کرد، مفاسد اختزا کرد، بتوانید در احکام سعوزیت ایجاد بکنید. میگه برادر من خود این حکم، حکم وحیانیه، یعنی شرع اجازه داده به فقیه، به حاکم، به ولی امر که شما برای حل تنگناها، برای رفع اضطرار، برای رفع عسر، برای رفع حرج، برای مسائل اینی، این در اختیار شماست. یه تشریع کرده، از بیرون که نمیاد که، از خودشه، خودش رو تأمین میکنه. اما هر استاد متحریه که میگه در علم اینه که ثابته متغیره، یعنی یک فرمولی داره در متن خودش که اون فرمول متغیرها را پوشش میدهد. دیگه لازم نیست از اعلامیه حقوق بشر استفاده کنیم، که هیچ نیاز نداریم. یعنی فقه اسلامی بدون نیاز به قوانین حقوقی دیگران پاسخگوست. اگر علم و دانش بشر تجربه بشر بوده در موضوعات، در اصل قوانین و مقررات کاری به اونا نداره که. حالا این دیگه بحثش در جای خودش. اینم پس اما نکته سوم، گزینه سوم عرض کردم که باید اینا آدم جدا کنیم خوب میشه، که ما اینا قبول داریم ربطی نداره، اونم چه مقدار قبول داریم. نکته سوم این است که تکامل اسلام تکامل پیدا کرده یعنی چی؟ یعنی عمل به معارف و احکام دین به مرور زمان بست پیدا کرده، بست تدریجی و تکاملی عمل به دین، عمل به دین. حالا خود این هم دو جهت داره. یک جهت این است که عمل به احکام دین کمن، دوم عمل به احکام و معارف دین کیفن، عنصر کمیت عنصر کیفیت. عنصر کمیت دقت بفرمایید اینا چون ریزکاری داره. عنصر کمیت یک وقت مجموع من حیث المجموع است. خب بله، تعداد مسلمانان مثلا وقتی 1 میلیارد شد نسبت به 1 میلیون، وقتی نمازخوان 1 میلیارد نمازخوان با 1 میلیون خود بیشتره مجموع رو اگه در نظر بگیریم. اما اگر بیاییم نه آحاد را در نظر بگیریم نه مجموع را، یعنی تک تک مسلمانان را از این مجموعه، ملاحظه می‌فرمایید؟ آیا یکی یکی اینها نسبت به پیشینیان، نسبت به خود مثلا پیامبر، امیرالمومنین، اصحاب خاص، دیگران بیشتر عمل کردن؟ کمن عرض میکنم ها، قطعا اینجور نیست. 1000 رکعت نماز امیرالمومنین میخوام کی پیدا میشود که بتونه کار بکنه؟ این اگر مجموع من حیث المجموع رو در نظر بگیریم نرفیست، اما اگر آحاد را افراد در نظر بگیریم حتی به لحاظ کمی، که بگوییم یک فردی که در عصر ماست نمازش، روزش و عبادات دیگرش بیشتر، اما اگر به لحاظ کیفی مراد باشه، کیفی یعنی چی؟ یعنی عنصر نیت و اخلاص بوده، عنصر نیت و اخلاص، اون برمیگرده به اون معرفت. هر چه شناخت و معرفت انسان از معبود عمیق‌تر باشه، توجه به او، محتوای عبادت او هم کامل‌تر خواهد شد. این هم که قطعا ما نسبت به خود پیغمبر و ائمه که نمی‌تونیم بگیم، یقینا نیست. بله نسبت به بقیه هم مثل الکلام الکلام، این چیز تازه‌ای نداره، مثل اون معرفت میمانه. پس به لحاظ عمل هم، در حوزه عمل هم، اولا عنصر کمیت را از کیفیت جدا کنیم. کمیت من حیث المجموع یه حکم داره، کمیت آحاد و افراد یه حکم داره، کیفیت هم که یقینا نسبت به خود پیغمبر و ائمه و خواص خصوصی بیشتر نشه. این هم راجع به این قضیه برفردم باشد چه ربطی به تکامل خود اسلام داره، فرض کنیم که این درست هم باشه، اون مقدارش که درست داره. این هم نکته سوم. و گزینه چهارم این است که دست جغرافیایی اسلام، قلمرو اسلام گسترش پیدا کرده. نه حرف درست نیست، این دیگه بالجمله درست است، نه بالجمله، این حرف بالجمله درست است. آری پس از رسول گرامی اسلام جغرافیای قلمرو اسلام گسترش پیدا کرده، در جاهای مختلف دنیا بعضی از کشورها تماما مسلمان شد، بعضی از جهان بالاخره مسلمانان هستند، حضور فعال دارند. و این چه ربطی به تکامل اسلام داره؟ یعنی 4 گزینه است. حالا خوشبینانه بخواهیم نسبت به نظریه جناب آقای سروش قضاوت بکنیم، این است که بگوییم ایشان با توجه به عبارتهایی که بعدن داره برای ایشون یک نوع خلطی رخ داده. انشاءالله امیدواریم که تعمدی نبوده باشه. تعمد باشه معنیش این است که یه چند تا مطلب درست گفته است، راه را گم بکنه، خواننده متوجه نشه، دچار اشتباه بشه، اون حرفای نادرست را در ظل اینا بپذیره، اون خدای نکرده میشود تقلید، زشت است، گمراه کردن است، اقوا است، منحرف کردن است. خدا نکنه این رو اینجور نیست. شق دومش که خوشبینانه است، بگویم نه در اثر این برخی شتاب زدگی بود، حالا هر چی که بوده عوامل ناخواسته غیر عمدی قصوری باعث شده است این حرفا رو بزنن. ما هم به انگلیسی کار نداریم، انگلیسی هست، میگیم این حرف این زوایا را داره. بحث تمام. این راجع به بحث اول ما. میرسیم به این نکته که داریم شواهد ایشون رو بحث میکنیم دیگه. مدعا چه بود؟ مدعا این بود که دین اسلام روند تکاملی را طی کرده طی میکنه و عارفان و فیلسوفان و مفکران و اینها سهم دارن در بست تکاملی دین اسلام. داریم اینا بحث میکنیم. یک سخن ایشان که خیلی به نظر می آمد که حالا اساسی ترین بود در همه این حرفای ایشان، تحلیل کردیم، این تمام شد. نکته دیگری که دارن استفاده کردن از بعضی از در واقع از روش الزام، می شود گفت این روش الزام است، ما رو الزام میکنن. چه میگوین؟ میگوین شماها مگر نمیگوید حسبنا کتاب الله غلط است؟ خودتون میگید شعار حسبنا کتاب الله را رد میکنید. خب حسبنا معراج النبی هم پس غلط است، حسبنا تجربه النبی هم پس غلط است. الزام میکنه از باب مقایسه که شما یک عقیده ای دارید، پس این هم که مثل او هست، حکم الامثال واحد. اگر حسبنا کتاب الله را کتاب الله غلط است شما قبول دارید، پس این هم قبول کنید. این مطلب را در کتاب بحث تجربه نبوی صفحه 25 دارند. عبارتشون هم این هست: اگر حسبنا کتاب الله درست نیست، حسبنا معراج النبی و تجربه النبی هم درست نیست. این تجربه های پیغمبر و معراج پیغمبر برای ما، برای هدایت ما، برای کافی نیست. ما هم باید خودمون هم معراج بیاوریم، یعنی باید به معراج برویم. معنیش این است دیگه، اون معراج لا یکینا، باید خودمون هم اهل معراج باشیم، اهل تجربه های پیامبرانه باشیم که این تجربه های پیامبرانه دست پیدا بود. این هم یک سخن است که ایشون استدلال کرده، اصلا الزامی. خب ما عرض میکنیم که دلیل الزام ایشان، حالا باید بحث کنیم، ظاهرش این است که آمده معراج النبی را یا تجربه النبی را مماثل همانند کتاب الله گرفته. اون وقت گفته است که شما حکم الامثال که ما یجوز و لا یجوز واحد دیگه، قاعده حکم الامثال، وقتی که شما اونی که مثل این هست رو میگید غلط است، پس دیگه هست بنا معراج النبی تجربه النبی هم باید غلط باشه. منشه که تجربه های دیگران هم باید به میزان بیاد، تجربه های پیامبرانه مثلا غزالی رو هم باید حساب کنید، مولوی هم باید حساب کنید و الی آخر. این الزامش اینه که اینا حکم الامثال، این مبناش به لحاظ عقلی قاعده و اصل حکم الامثال. خب حالا ما لزوم هم بگیم که آیا واقعا مصداق حکم الامثال هست یا نیست؟ قاعده عقلی رو که رد نمی کنیم، قبول. آیا این مانحنفی مصداق او هست یا نیست؟ سوال میکنیم تا روشن بشه. میگوییم که دقت بفرمایید، از ایشون سوال میکنیم، میگیم چه نسبتی از نسب اربع، از نسبت های چهارگانه میان معراج النبی و تجربه النبی و کتاب الله وجود دارد؟ اینا ما بررسی بکنیم. شما چه نسبتی قائلید؟ از شما سوال میکنیم. یا نسبت تباین است، یا نسبت مثلیت و تساوی است، همانندی است، برابری است، تساوی است، یا نسبت عموم و خصوص است، حالا یا مطلق یا منزل. این هاست دیگه، این چهار تا نسبت، یکی از این باید باشه. اگر بگوییم که نسبت نسبت تباین است که قطعا باطله، نسبت تباین را هیچ کس نمیگه، چون تباین اینه که مباین که نمیاد مکمل مباین باشه، ترد میکنه طرف آخر را، تکمیل نمی کنه. نباید این که تجربه های جدید اینها مباینت داشته باشن، یعنی در تعارض باشن، جدا باشن، چیز دیگری باشه، جدای از این باشه، یعنی منشه صورت کلان رو باید مثلا منصوب منشه اینه دیگه. اگر فرض تباین باشه میشه ناسخ. خب اینا که هیچ کس نمیگه، نگه اصل قرآن و اصل تجربه ها نسخ نشده که. پس میماند اون بقیه. آیا تساوی و برابری است؟ یعنی اون چه که تجربه های نبوی بوده یا معراج های پیغمبر بوده دقیقا همون کتاب الله هست یا نه اعمل است؟ خب معلوم است که اسلام متشکل هست از تجربه های نبوی که از سنخ قرآن است و از سنخ سنت است. این تجربه های نبوی برابر با قرآن نیست. تجربه های پیامبر، معراج های پیغمبر، یعنی به نص خود قرآن کریم که و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، یعنی بخشی از تجربه های نبوی و معراج های پیغمبر دستاوردها تبیین کتاب است که اصطلاحاً میشه از سنت. قول النبی، فعل النبی، تقریر النبی که بیانگر کتاب است، تبین للناس، درسته؟ پس نسبت تساوی هم غلطه که بگوییم که تجربه های پیامبر در 23 سال یا معراج های او محصولش فقط قرآن است. نه خیر، محصولش قرآن است به اضافه اون چی که بیان قرآن کرده که نشان مجموعه سنت. وحی را هم دو قسم می‌کنیم دیگه، وحی قرآنی و غیر قرآنی. وحی قرآنی لفظاً و معنن نزول دارد، وحی غیر قرآنی نه، لفظاً نیست معنن هست. این که جزء نرخ بسیار شعباتی قضیه از این همه قبول دارن، مثلا مسلمات. پس بنابراین گزینه تساوی هم غلطه که بگیم مثلا که برابر هستن. بله، میرسیم با اون دوتای دوم، یعنی اون خصوص ها یا منوس یا چی؟ یا مطلق. با استدلال غلطه که بگوییم که اگر هست بنا کتاب الله غلط هست، هست بنا معراج النبی هم غلط هست. نه خیر، هست بنا کتاب الله درست نیست. چرا نیست؟ چون بخشی از اسلام در غیر کتاب الله هست، این در سنت هست که بیانه. البته این عبت اینا این مقدار تأمل داره، من فعلا دارم همون مقدار بحث معروف رو میگم. حالا این کسی آمد گاه قرآن هم ظاهر داره هم باطن داره، باطنش باطن داره، باطنش باطن داره، اونایی هم که در سنت آمده است باز تو دل خود قرآن هست، اونو ما نفی نمی‌کنیم. بحث ما فعلا اینه که کتاب اللهی که از مدلول لفظیش فهمیده میشود، این مدلول لفظی کتاب الله لایقه اینا بحثی نشه. حسبنا کتاب الله یعنی مدالیل لفظیه قرآن کریم که انسانهای غیر معصوم هم بتوانند اونها را بفهمند، غلط. اون مطلب سر جای خودش درست است. میگم قرآن همه چی درش هست، بیانات پیغمبر هم کشف اون بطون قرآنه یا بیان اون بطون، اونو کار نداره فعلا. بحث ما این که میگویم که گفت حسبنا کتاب الله میگوییم غلط هست، یعنی سنت میره کنار، چون اونجا پیغمبر فرمود بنویسم برای شما که اختلاف نکنید گفتن حسبنا کتاب الله، اون نفی سنت هست. یعنی غیر از اون چه در قرآن هست ما پیغمبر بیان پیغمبر نیاز نداریم، خودمون میفهمیم. همینه اون معنی است که حسبنا کتاب الله و فهمنا من کتاب الله. اون ترجمه فرمایید اون که کتاب الله ما را کافی است و فهمنا من کتاب الله، اجتهاداتنا من کتاب الله. و الا نه، پیغمبر میخواد برای ما بیان کنه. او چی رو میخواد بیان کنه؟ اون کتاب الله میخواد بیان کنه، اون باطنش را. پس بنابراین این بحث اینه. حالا که نسبت عام و خاص شد، بله اگر نسبت عام و خاص به من مدد لفظی هست بردم که اشتباه نشه، بنابراین حسبنا کتاب الله غلط است ولی هست بنا معراج النبی درست است، ملازمه با هم ندارن چون اون عامه خاصه. اگر گفتیم که مثلا 10 تا قرص غذا برای 40 نفر کافی نیست، بعد بگویم 40 قرص غذا هم کافی نیست، این چه ربطی داره؟ اون که بیاد کامل است، این فعلا مقداری است دیگه، بخشی از این نیاز هست. مدالیل لفظیه قرآن کریم که به اجتهاد غیر معصوم کشف شود لا یکینا، یحتاج الی بیان من المعصوم للمعارف الباطنیه القرآنیه. حالا عربی ترجمه حالا شد، عربی شد، موج عربی شد. بله، یعنی بحث این حقیقتا اونجا قضیه این هستش که پیغمبر گرامی اسلام می آید بالاخره اون قرآن را بیان می کنه، لذا خود آیه می فهمد لتبین للناس ما نزل، اونی که نزله معلوم می شد یه جاهایش بیان پیغمبر می خواد، بقیه نمی فهمد، بدون بیان پیغمبر اون ما نزل قابل فهم نیست. بیان النبی همون ما نزل را برای ما فهم می داره، چه بس نیاز داریم؟ پس کتاب ما را کافی نیست. یعنی که کتاب ما را کافی نیست، یعنی کتابی که ما خودمون با فهم خودمون متعارف خودمون ازش کشف بکنیم ما را هدایت نمی کنه، کافی نیست در هدایت. یک بیان دیگری می خواهد که اون معارف عمیق قرآن را هم تفاصیل مطلب را برای ما بگه، میشه پیغمبر، میشه سنت. پس بنابراین چه ملازمه یه هست که میگوید اگر هست بنا کتاب الله باطل است، هست بنا معراج النبی هم باطل است؟ نخیر، حس بنا معراج النبی، حس بنا تجربت النبی دیگه باطل نیشون اعم از او هست، یا بفرمایید بیان او هست. هر تعبیر بگم این مطلب واضحه که بدون بیان النبی کتاب الله برای هدایت ما کافی نیست. کتاب اللهی که بیان النبی را هم دارد روی هم رفته می شود مبنای هدایت، منشور هدایت. پس ملاحظه می کنید اگر بگویم که اگر تساوی باشه به معنای اون که یعنی تمام اون چرا که پیامبر می آورد همونیست که در اون مدلول لفظی و اون صده اولیه قرآن هست، اگر این باشه بله، ولی قطعا این نیست، چون اصلا شأن پیغمبر رسالت او تبیین بوده. این هم راجع به این استدلالی که ایشان گفتن در واقع این قاعده حکم الامثال نخواهد شد، مصداق قاعده حکم الامثال نخواهد شد، استدلال باطل. این هم راجع به این بود. اگر نکته نیست بریم سراغ استدلال سوم ایشان که بحث این حالا عرض می‌کنیم، چون که ایشان آمده مسئله امامت را جدا مطرح کرده، ما هم جدا مطرحش می‌کنیم. استدلال دیگریه، اونم الزامیه، اونم در واقع الزامیه، الزام کرده. اولین استدلالش تحلیلی بود، اینا را نکات را عنایت بفرمایید. اولین استدلالش به اصطلاح برهانی بود، مثلا شبه برهان بود، یعنی در تحلیل مغالطه است، اما ظاهرش این بود که میخواست برهان به ما بده، در مقام الزام نبود، در مقام تحلیل بود. چه گفت؟ قاعده داد، قاعده داد. قاعده وقتی کسی میدهد دیگه نمیخواد بگه شما میگید دیگری میگه، همه میگن، عقل میگه. گفت هر چه که تدریجن حاصل میشود، تدریجن تکامل پیدا میکند، پس لاینقطع تکامل دارد. ببینید اون بحث الزام نیست، قاعده کلی عقلیه، تحلیله، که رد کردن، گفت این مغالطه داره، مغالطه. استدلال دومش الزام است، میگه آه شما کتاب حضرت رسول قبول دارید یا نه؟ میگه نه قبول نداریم. میگه خیلی خوب، حتما بنا معراج النبی هم قبول نکنید. اینا بحث کرد. دوباره به ما الزام میکنه، میگه شما شیعه ها امامت را چی میگی؟ در باب امامت چه دیدگاهی دارید؟ خب ما دیدگاهمون رو بیان میکنیم، میگیم امام معصوم هست، امام از علم غیب بهره مند است و یک ویژگی هایی داره که این ویژگی ها مافوق بشر متعارف هست، مثل عصمت و علم غیب و علم لدنی. ایشون میگه خیلی خوب، این معنای از امامت یعنی پیغمبری کردن. شما دارید خودشان میگید، اسمشان نمیگید، به امیرالمومنین نمیگید پیغمبر، اما با این اعتقاد شما دارید میگید این کار پیغمبری میگن، این تجربه های پیامبرانه توسط ایشان و ائمه دیگر استمرار داره. این الزام دیگری است. چون وقت گذشته عبارتش را نظرتون بیان میکنم، ولی تن بعد دیگه توضیحشون را برای فردا میگوید شیعیان با جدی گرفتن مفهوم امامت در حقیقت فتوا به بست و تداوم تجربه های پیامبرانه دادن. این را هم در همون کتابی که من از کردم بست تجربه ملایی فتوی مستفر اونجا آورده. تعمد روی این مطلب بفرمایی تا در جلسه بعد این را بردرسی کنیم انشاءالله. انشاءالله الله علیه و سلم. Thank you.